ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجار یک اتوبوس حامل افراد پلیس در نزدیکی کراچی شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در مذاکرات بحران سوریه شرکت میکند. و 104 عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از سیاست باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. انفجار یک اتوبوس حامل افراد پلیس در نزدیکی کراچی پاکستان 8 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های بهداری پاکستان با تایید شمار تلفات این انفجار گفتند که بسیاری از زخمی‌ها در شرایط وخیم جسمانی به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد پلیس محلی اعلام کرد که هنوز مشخص نیست انفجار حاصل یک اقدام انتحاری بوده و یا اینکه اتوبوس با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده است. رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کرد گروه اسلامگرایی جندالله در گفتگو با این رادیو مسئولیت انفجار را بر عهده گرفته است. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت خارجه این کشور روز پنج شنبه به ژنو می رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو گفتگو کند. بنابر این گزارش، خانم شرمن قرار است 17 ماه فوریه یعنی دوشنبه آینده نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران به وین برود. این اولین بار است که مذاکره کنندگان 5+1 و ایران پس از توافق ماه گذشته بر سر آغاز گام نخست اجرای طرح مشترک توافق مقدماتی ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری درباره برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیاندازد خودداری کنند. این نامه در حالی به آقای اوباما نوشته شده که گزارش ها حاکی است که دو نماینده جمهوری خواه و دموکرات در صدد تهیه قطعنامه‌ای غیر الزام آور هستند که در آن نتایج مورد قبول توافقنامه نهایی با ایران را ذکر می کنند. این نامه قبلا 70 امضا داشت که در نهایت تعداد امضا کنندگان به 104 نفر رسیده است. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. هیئتی از این صندوق اخیراً به تهران رفت و با مقام‌های ایران از جمله علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول افزوده است که مجموعی از شوک‌های مختلف مانند اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی بدون منابع مالی کافی و تشدید تحریم‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران را به تحلیل برده. همزمان نرخ تورم و بیکاری بالاست و در این حال بخش‌های تعاونی و مالی نیز علایمی از ضعف نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشش گفته است ایران اکنون بر سر دوراهی قرار دارد و دولت جدید باید برنامه اصلاحات اقتصادی فوری و بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای اعتبارات مالی و سرمایه به اجرا بگذارد. باز هم یکی از مسئولان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از فشار هزینه‌های فاجعه بار سلامت بر مردم حرف زده. به گفته یه مقام مسئول، به طور میانگین 7% مردم در ایران هر سال به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های پزشکی خودشون یا خانواده‌شون دچار مشکل شدید مالی میشن و زیر خط فقر به سر میبرن. بشنویم بیشتر در گزارش آبتین صدر.
به طور میانگین 7% مردم ایران هر سال به دلیل هزینه‌های فاجعه بار سلامت زیر خط فقر می‌روند. این را محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت ایران می‌گوید. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان وزارت بهداشت ایران هفته گذشته در یک کنگره بین‌المللی پزشکی که در تهران برگزار شد، در این باره گفته است نخستین درخواست مردم این است هزینه‌های درمانی قابل تحمل شود. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود که پرداخت هزینه سلامت از جیب مردم به حدود 30% برسد، اما در حال حاضر پرداخت از جیب مردم حدود 70% است. معاون وزیر بهداشت ایران گفته که هزینه های فاجعه بار سلامت در چند سال گذشته حدود 2% بود، اما اکنون به حدود 7% در ایران و 13% در پایتخت رسیده است. هزینه های فاجعه بار سلامت به هزینه هایی میگویند که میتواند خانواده هایی را که گرفتار بیماران صعب العلاج هستند زیر خط فقر ببرد. معاون درمان وزارت بهداشت ایران همچنین گفته که خواست دوم مردم بهبود کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی است. برخی از شهروندان تهرانی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران از مناسب نبودن پوشش بیمه خود و پرداخت هزینه های سلامت از جیبشان میگویند.
آزمایش خون دادم. این
هزینه چقدر شد الان شما اینجا پرداخت کردید؟
48500 تومان، در حالی که آزادش 55000 تومانه.
هزینه‌ای که پرداخت
کردنش حدود 94 تومان به صورت آزاد شده که 72 تومانش خود من دادم. این در حقیقت ما با تفاوتی احساس نمی‌کنم.
کلش 23 هزار تومان بوده که 16 هزار تومانش خودمون پرداخت کردیم. با توجه به اینکه الان تقریبا من خودم ماهی 104 هزار تومان پول بیمه میدم،
من 15250 تومان 12 هزار تومان پرداخت کردم.
راضی هستی؟
نه اینکه بیمه نمیشه که، این تقریبا اصل پوله، یعنی به خاطر 3 تومان بیمه.
من اگه آزاد میرفتم این مسیری که طولانی که اومدم، یعنی فکر می‌کنم پول آژانسی که دادم اگه من میرفتم نزدیک خونمون فکر کنم خیلی بهتر بود.
موضوع هزینه درمان برخی از بیماری ها در ایران از جمله انواع سرطان در چند سال اخیر به مشکلی جدی برای بسیاری از خانواده های کم درآمد تبدیل شده است. تا جایی که به گفته مسئولان بسیاری از این خانواده ها به دلیل فشار هزینه های درمان بیماری فقیر می شوند. محمد حسین طریقت، سرپرست پیشین وزارت بهداشت ایران، پیش از این گفته بود که مردم 60% هزینه های درمانی را خودشان پرداخت می کنند و با توجه به مشکلات مالی بسیار مردم دیگر توان تأمین هزینه های درمان خود را ندارند. این در حالی است که پوشش بیمه‌ای در ایران بسیار ضعیف است و بنابر آمارهای موجود حدود 20 میلیون ایرانی تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نیستند. مرکز آمار ایران گزارش داده که دهک‌های بالای درآمدی در شهرها در سال گذشته بیش از 10 برابر دهک‌های پایین خرج خانوار خود در بخش بهداشت و درمان کردند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. سوال روز ما در ارتباط با گزارش صندوق بین‌المللی پول که اعلام کرده اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات بنیادی داره، شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ اما بشنویم در ادامه پیام تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
یه مش برنج روغنی که خراب شده 45000 تومان بی ارزش، با این پولا که با این کالا نمیشه اصلا زندگی کرد تو این کشور، هیچ فایده نداره زندگی کردن تو این کشور، هیچ حقوق بشری هیچی وجود نداره.
چه بدبختی توی مملکت باید بکشیم. مرگ بر من که گفتم، مرگ بر شاه.
شما فکر میکنید دلتون خوش برنجت دادین به مردم؟ اگه راست میگی، اگه واقعا فکر میکنید که کار درستی انجام دادی، برنج خوبی گذاشتی جلو مردم، یه بار محض رضای خدا بشین یه بار خودت امتحانش کن. اگه راست میگی یا میتونی اونه بخوری، برنج که جلو حیوان بریزن کس حیوان نمیخوره. علی حسن از بندر عباس.
آقای حسن روحانی در یک دو روز اخیر در سخنرانی‌هایی که داشتن اشاره کردن به 8-9 هزار میلیارد تومان پولی که یکی دو نفر، حالا منظورشون فکر میکنم بابک زنجانی و امثال اونها باشه، این پول 8-9 هزار میلیارد تومان رو در اختیار گرفتن و پس ندادن و خلاصه دزدی شده. تحمل این رو داری که رادیو و تلویزیون و رسانه‌های آزاد و خصوصی در ایران وجود داشته باشند؟ یعنی شما عنوان رسانه ملی رسانه خودتون رو داشته باشید و مردم هم بتونن از رسانه‌هایی که دوست دارن و خودشون بنیان گذاری میکنن با هزینه خودشون استفاده بکنن و اطلاع رسانی بکنن و اخبار بگن و آگاهی به مردم بدن. آیا شما چون تحمل و چون ظرفیتی دارید که این بگو تنظیرید؟ به نظر من که همچین چیزی نیست.
شنونده تعدادی از پیام‌های شنوندگان بودید. اما امروز 25 بهمن ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی رادیو است، روزی برای یادآوری حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. گزارش ویژه‌ای رو بشنویم به مناسبت این روز از الهه روانشاد.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
Dünya hem kaderini
değiştirebilir.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارند.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری‌ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلفو که از کشورهای مختلف برنامه پخش می‌کنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز می‌گردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
The super blackout launched
some sort of
نگاهی بود به روز جهانی رادیو همراه با الهه